فقط میخوام بدونم چقدر وقت دارم. دوست ندارم کاری رو نیمه تموم بذارم.
اگه کاری رو باید انجام بدید عجله کنید، وقت زیادی ندارید.
شبتون بخیر باشه عزیزان. قسمت اول از نمایش بانی رو شنیدید، اما اکنون نمایش قصه واقعه قسمت 15 تقدیم حضورتون میشه.
آیا هرگز از خود پرسیده اید که سرآغاز قصه کربلا از کجا بوده؟ چه حوادثی زمین ساز واقعی کربلا شد؟
قصه واقعه. نویسنده بابک صفیخانی، کارگردان رامین پور ایمان، با حضور هنرمندان اداره کل نمایش. راوی فریبا متخصص، افکتور محمد رضا قبادی فر، صدا بردار مجید آینه، تهیه کننده بابک صفیخانی. قسمت 16.
پیشتر گفتم یزید والی خود در مدینه را که ولید ابن عتبه بود فرمان داد تا حسین ابن علی را به دارالاماره فرا بخواند و از او بیعت بگیرد. حسین علیه السلام به دارالاماره رفت، اما با یزید بیعت نکرد و همراه گروهی از بنی هاشم به سوی مکه رفت. در این زمان بود که شماری از کوفیان وی را به سوی خود خواندند. حسین پسر عموی خود مسلم ابن عقیل را به نمایندگی خود به کوفه فرستاد. در این زمان یزید عبیدالله ابن زیاد را مأمور کرد تا به زعم خود این فتنه را فرو خواند. عبیدالله به کوفه رفت و مردم را به مسجد فرا خواند و ایشان را از همراهی با مسلم بیم داد. مسلم تنها ماند و به خانه پیر زنی به نام توعه پناه برد. نیمه شب بلال پسر توعه از راه رسید و مسلم را دید و به محمد ابن اشعث داروغه کوفه خبر داد که مسلم در خانه ماست. محمد ابن اشعث با شماری از گزمگان آمد و خانه توعه را محاصره کرد. میان مسلم و همراهان ابن اشعث جنگ در گرفت، اما خیلی گزمگان هر چه کردند حریف شجاعت و قوت هاشمی مسلم نشدند. ابن اشعث وعده داد که اگر مسلم تسلیم شود او را در امان خود پناه می دهد. مسلم در آغاز نپذیرفت و ایشان را هزیمت داد. گزمگان مسلم را سنگ باران کردند. او به کنج دیواری پناه گرفت. ابن اشعث امان خود را تکرار کرد. مسلم که می دانست بدین گونه زنده نمی ماند، به ناچار پذیرفت و تسلیم شد. از این پس عمر ابن سعد ابن ابی وقاص هم وارد قصه ما می شد.
به کوفه خوش آمدید سردار، اما چرا بیخبر؟ آیا ما را در خور استقبال از خود نمی دیدید؟
به جهت انجام امور سیاسی نیامدم که حاجت به استقبال باشد، اما بگو بدانم آیا تا اون به کوفه زده؟
بدتر از تا اون.
چه شده؟
اکنون مجال گفتن نیست، شما خسته اید و من گرفتار وظیفه. بیگمان عبیدالله ابن زیاد خرسند خواهند شد که میزبان شما باشند و شهر واقعه را.
عبیدالله نیست به کوفه آمده؟
گویا شما از حوادثی که در این شهر رخ داده بیخبری.
آره بیخبرم.
همان گونه که گفتم اکنون مرا مجالی نیست. اگر به امیر خانه قدم رنجه کنید، امیر عبیدالله ابن زیاد خود به شما خواهند گفت. بفرمایید.
تو چه میگوی ابن اشعث؟ مگر امیر کوفه نعمان ابن بشیر نیست؟
امیر مؤمنان نعمان را عزل کرد و امارت کوفه را به عبیدالله ابن زیاد سپرد.
پس امیر بصره کیست؟
باز هم عبیدالله ابن زیاد.
اینجا چه خبر است؟
گفتم که به وقتش مطلع خواهید شد. اکنون بفرمایید، در خدمتم.
ترجیح میدم در خانه خود مسکن کنم بی هیچ تشریفاتی.
آیا میتوانم بپرسم که مقصودتان از آمدن به کوفه چیست؟
بازخواست میکنی؟
حاشا که تا این حد گستاخ باشم. مقصودم این است که اگر خدمتی از دستم برآید کمر به خدمت ببندم.
برای رسیدگی به امور املاکم آمدم و ترجیح میدم از هیاهو به دور باشم.
پس به شما سفارش میکنم از خانه خارج نشوید و اگر ناچار شدید به ناشناس بودن اصرار نکنید.
چرا؟
گزمگان شهر موظفن که راه را بر ناشناسان ببندن. دشمنان امیر مؤمنان یزید ابن معاویه در شهر رخنه کردند و اکنون اگر رخصت دهید به همین بسنده کنم و از خدمت مرخص شدم.
بسیار خوب، مرخصی.
بدرود.
بدرود. بدتر از تا اون چیست بکر؟
ابن اشعث گفت رخنه دشمنان امیر مؤمنان.
تا ببینیم ماجرا از چه قرار است.
برو تو. برو هی نگو بخت. برو که اکنون هنگام خاری و زبونی توست.
چندان خوشدل نباش ملو، هنگام خاری تو نیز فرا میرسد.
جوی این نپا
چه میکنی ابن همراه؟ زدن مردی بیم جان و زخمی هنر نیست.
گستاخی میکند.
زیر کتفایش را بگیر تا برخیزد.
بله برخیز.
آیا این بود امان دادن تو ابن اشعث؟
اگر به تو امان نداده بودم که اکنون زنده نبودی.
را بیفت.
سب کن.
دیگر چه شده؟
باید با او اتمام حجت کرد.
حجت بر او تمام است.
هنوز نه. گوش کن که چه میگویم ابن عقیل. تو با چشم خود بیوفایی کوفیان را دیدی. از آن خیل عظیم که برای تو و پسر عمت حسین ابن علی نامه نوشتند و شما را به کوفه فراخواندند، حتی یک نفر هم تو را یاری نکرد. نه اینکه فقط کوفیان چنین باشند، بلکه هیچ کس شما را یاری نخواهد کرد، زیرا همه از خشم یزید در هراسند. پس همون بهتر که از گفتن سخن حق خود به پریزی و در پی حفظ جان خود و عموزاده باشی.
پس تو نیز میپذیری که سخن ما حق است؟
خیره سری نکن ابن عقیل. تو اگر به هزار انجره نیز سخن خود را فریاد کنی، در دل هیچی که از این بیوفایات اثر نمی کند. به چه چیز دل خوش کرده ای؟ ما از میان آن درک بگذاریم با عبیدالله روبرو خواهیم شد، گرچه او مردیست بیره، اما آنقدر زیرک و دانا هست که اگر بداند زنده بودن تو به سود اوست از جانت میگذرد.
او از مرده و زنده من جز زیان نمیبیند.
اظهار ندامت تو به سود او.
چه چیز نادم باشم ابن اشعص، از یاری حق
وقت خودتو تلف میکنی ابن اشعص.
تو خفش ابن عمران.
اما این ناحق، این کلام را به حق گفت. من هرگز به حسین خیانت نمی کنم.
من هم از تو نخواستم که به حسین خیانت کنی، بلکه می خواهم در حفظ جان او بکوشی. اظهار ندامت تو سبب نرمش عبیدالله می شود. نرمش او این مجال را به من می دهد تا تو را در کنف امان خود بگیرم. از مرگ که رها شدی به سوی حسین برو و به او بگو تا از آمدن به کوفه صرف نظر کند. کسی باید به حسین بگوید که این مردم همان گونه که به پدرش وفا نکردن به اون نیز وفا نمی کنند. خب چه میگویی؟
در شگفتم که این دلسوزی تا از چه روز؟
آیا شگفت انگیز است اگر بخواهم مانع ریخته شدن خون نواده رسول الله شوم؟ من نیز یک مسلمانم. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله.
ولا بود اشهد ان یزید ولی الله. نه ابن اشعص، نه، تن دادن به ولایت یزید با مسلمانی سازگار نیست. یا این یا آن. من و حسین نیز کسانی نیستیم که لحظه‌ای، فقط به قدر لحظه‌ای، ولایت یزید را به مسلمانی ترجیح دهیم. تلاش بیهوده میکنی. من فریب تو را نمیخورم.
کدام فریب؟
آی عبیدالله، کجایی که سخت مشتاق دیدار تو هم.
قربت نکش این نامسلمان.
چیست که این گونه نهره بیزنم؟
منم مسلم ابن عقیل.
شیرزاده حبذا، نبینم که در بند گرفتاری.
این که میبینی شیریست در بند روباهان.
پس یا شیرش شیر نیست یا روباهش روباه. به هر حال خطایی در میان است.
فقط یک تن بودم گرفتار در خیلی بیوفایان.
پس خطای تو در این بوده که اهل جفا را خیلی وفا دیده ای. سراب دیده ای عزیزم، سراب. آیا پشیمان نیستی؟
پیش از تو نیز روباهی همین را از من پرسید.
با تو چه پاسخ گفتی؟
به او نگفتم، اما به تو میگویم. شیر بودن و یک نعره مرگ شنیدن را به هزاران هزار زوزه روباه صفتانه ترجیح میدم.
ابن عمران.
سرورم،
بر شانت یک زخم میبینم.
اثر شمشیر این مرد است.
بگو اثر پنجه شیر.
آیا شوق قصاص کردن نداری؟
با کمال میل.
او را بر فراز بام دارالعماره ببر و گردنش را بزن.
اما سرورم.
اما؟ چرا اما؟
من به او امان دادم.
پیش چرتی؟ به کافر امان نمی دهند مگر آن که از کفر اظهار ندامت کند.
حسرتش بر دلتان می ماند
ابن عمران.
اهم کنید سرورم.
پس از آن که گردنش را زدی، تن بی سرش را به دروازه شهر بیاویز تا عبرت دیگران شود.
شهر سارم سرورم، اما یک تن بی سر را چگونه به دار بکشم؟
مبلا تنها و به دور پاهایش بیانداز.
آری آری، دانستم که چه کنم، دانستم.
چه شد بکر؟
سرورم، ابن ندیم گفت برای پرداخت اجاره تا ماه دیگر به من فرصت دهید.
نگفتی عمر ابن سعد تا آن زمان در کوفه نمیماند؟
گفتم، اما گفت در این وضع نابسامان نتوانست مطالبات خود را از بدهکاران بستاند.
خدا رو شکر ابن عقیل بهانه‌ای به دست این جماعت بیوفا داد تا بتوانند دیون خود را به تعویق بیندازند.
البته دیگر بهانه‌ای ندارند، مگر اینکه حسین ابن علی بهانه‌ای به دست آنان بدهد.
خبر تازه‌ای داری؟
جسد بی سر مسلم ابن عقیل را آویخته بر دروازه شهر دیدم. ای کاش زودتر از این شهر طاعون زده می رفتیم.
مالیات را که ستاندیم می رویم.
شما که محتاج این چند درهم نیستید.
اولا چند درهم نیست و سخن از چند هزار دینار است. ثانیاً اگر فقط یک سال غفلت کنم، خدا می داند چه بر سر املاکم خواهد آمد.
می گفتند عبیدالله سپاهی را به سالاری حر ابن یزید مأمور کرده تا راه را بر حسین ببندند.
به حال من و تو چه تفاوت می کند؟
عبیدالله او را می کشد.
عبیدالله بی اذن یزید نمی تواند چنین کند.
اما می گویند عبیدالله فرمان داده یا از حسین بیعت بگیرند یا او را بکشند.
یزید زمان این فرمان را داده که حسین در مدینه بوده یا در مکه بوده، نه در نزدیکی کوفه. گرچه یزید درایت چندانی ندارد، اما وانه او باشند، زیرا اساساً هیچ سنخیتی میان مرام حسین و مرام کوفیان نیست. اما کشته شدن حسین بهانه می دهد تا به خونخواهی او شورش کنند.
کدام شورش؟ جماعتی که به سادگی عهد خود را زیر پا نهادند چرا به بهانه خونخواهی او شورش کنند؟
تو هنوز کوفیان را نمی شناسی. گویی مردم هیچ فکر و ذکری ندارند جز دشمنی با عهد شام، و این دشمنی از آن روز که معاویه دارالخلافه را از کوفه به دمشق برده، امتیاز تجارت با رومیان را نصیب آنان کرده. کوفیان به این امید حسین را دعوت کردند تا او خلیفه شود و کوفه دوباره دارالخلافه شود، اما چون دیدن اکنون توان رو در روی با عبیدالله را ندارند، به ظاهر عقب نشستند. ولی اگر عبیدالله حماقت کند و حسین را بکشد، کوفیان می توانند مردم دیگر بلاد را در خونخواهی نواده پیامبر با خود همراه کنند و بر یزید بشورند.
بلکه فقط از این میترسم که کشته شدن حسین سبب شود که باز هم بدهکاران بهانه‌ای بیابند.
تو دلواپس چه هستی بکر؟
دلواپسی من از بابت زن و فرزندان شماست که در دیار غربت تنها ماندند.
آره میدونم که تو دلواپس فرزندان منی، به ویژه دخترم هانیه. اما نگران نباش، هجرت ما چندان دراز نخواهد بود.
من میروم تا نهار شما را آماده کنم.
برو. گویا بیش از حد این غلام را گستاخ کرده که چنین خود را گم کرده، حد خود را گم کرده، و این گناه توست. اما من نمیگذارم که بر این منوال بگذارد. آره نمیگذارم.
چنان که عمده مقتل نویسان آوردهند، حسین ابن علی در روز نهم ذی‌الحجه مکه را به عزم عراق وداع گفت، یعنی یک روز پیش از شهادت مسلم ابن عقیل. اما شب پیش از آن محمد ابن حنفیه نزد وی آمد تا او را از رفتن باز دارد، که البته حسین نپذیرفت، ولی وصیت خود را نوشت و به محمد ابن حنفیه داد. حسین وصیت خود را با بخشی از آیه شریفه 88 از سوره مبارکه هود به پایان رساند که می‌فرماید: و توفیق من جز به یاری خدا نیست، بر او توکل کردم و به سوی او باز می گردم. فردای آن روز کاروان حسین راه عراق را در پیش گرفت. هنوز چندان نرفته بود که والی مکه عمرو بن سعید با شماری از گزمگان خود راه را برو بست. حسین اعتنا نکرد. عمر ابن سعید که می ترسید ریخته شدن خون حسین و ایام حج آشوبی برپا کند، به جای شمشیر تازیانه کشید تا مانع او شود. مامورانش نیز چنین کردند. در شهری که منزل وحی بود با تازیانه راه را بر دردانه پیامبر بسته بودند، اما باز حسین اعتنایی نکرد. از مکه تا کربلا قریب 24 منزل بود. کاروان حسین به منزل هفتم رسید. در منازل پیشین گهگاه کسانی آمده بودند تا وی را از رفتن باز دارند، اما عزم حسین جزم تر از آن بود و رسالتش ضروری تر از آن که برگردد. در منزل هفتم هنوز خبر کشته شدن مسلم به او نرسیده بود. پس نامه‌ای برای کوفیان نوشت و آن را به قیس بن مسهر سیداوی داد تا کوفیان را خبر دهد که وی حرکت کرده، پس خود را برای رسیدن او آماده کنند. قیس از کاروان جدا شد و به تاخت راه کوفه را در پیش گرفت. به قادسیه که رسید، مزدوران ابن زیاد راه را برو بستند تا تفتیشش کنند. برخی گفتند در این حال قیس نامه را بلعید و برخی گفتند آن را تکه تکه کرد تا کسی از مضمون آن آگاه نشود. مزدوران وی را نزد عبیدالله بردند. عبیدالله او را میان پذیرفتن مرگ و بدگویی از حسین مخیر کرد. قیس بدگویی از حسین را برگزید. مردم را به مسجد فرا خواندند و قیس را بر منبر نشاندند، اما قیس به رغم وعده‌ای که داده بود، اول عبیدالله و پدرش زیاد را لعن گفت و آنگاه خبر داد که حسین در راه است، خود را برای ورودش آماده کنید. عبیدالله فرمان داد که او را بر بام دارالعماره برند و به پایین فرو اندازند. چنین کردند و قیس را کشتند. در قسمت آتی نیز با ما باشید تا ادامه این قصه را بشنوید. بدرود.
سر و سامان تو شد شانه سر خورده من، رنگ بزن بر لب این خنده دل مرده من، ساکت تنهای من حرف بزن با شب من، شور تماشای من شعر بخوان با لب من، بغض منی آه منی حسرت دلخواه منی، دوری و دلتنگ تو هم زخمی و همراه منی، من غم پنهان تو هم حال پریشان تو هم، پلک بزن تا بپرم مستی چشمان تو هم، جان من و جهان من فقط تو هستی، قرار بی زمان من فقط فقط تو هستی شروع ناگهان من، فقط تو هستی دلیل گریه من، این عذاب من نه، باز شنیدن من این جواب من نه، تو روی دیگر من این نقاب من نه. نیست در اقلیم کسی این همه بی هم نفسی، بی همگان منتظرم تا تو به دادم برسی، از غم انگیز تو هم حوصله کن ابر مرا، عاشق یک ریز تو هم معجزه کن صبر مرا، بند زده پای مرا گیسوی زنجیری تو، می کشدم لحظه دلگیری تو. جان من و جهان من، فقط تو هستی قرار بی زمان من، فقط تو هستی شروع ناگهان من، فقط تو هستی دلیل گریه من، این عذاب من نه، باز شنیدن من این جواب من نه، تو روی دیگر من این نقاب من نه.
ساعت 21 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو نمایش. عزیزان شنونده، در حال حاضر آماده پخش هست برنامه امروز تئاتر، برنامه زنده‌ای.